بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب آقای آخوند در یک تنبیه خیلی کوچکی در دو سه خط کفایه می‌فرماید که مختزل اطلاق کون الامر نفسیان و عینیان و تعینیا، یعنی اگر یه امری به صورت مطلق وارد شد و او مقید به قیدی نبود، مختزای اطلاق آن است که امر هم شود بر این که واجب وجوب اینی و وجوب نفسی است، نه وجوب غیری، و نیز وجوبش تعیینی است، نه وجوب تخییری، و نیز وجوبش عینی است، نه وجوب کفایی. ایشون این را به صورت مختصر و مجمل بیان میکنه به حسب دعوی که در کفایه داره، که میگن با اکثر عبارات و مفاهیم زیبایی را در این عبارات کوتاه ذکر کرده. خب ما در جلسه قبل به عرض رسوندیم که آری اگر امری متوجه به مکلفی شد، اولا مقتضای اطلاق ماده در امر نفسی آن است که مقید به غیر نیست، و مقتضای اطلاق هیئت هم آن است که وجوب او مقید و مترشح از وجوب ذل مقدمه نیست. بنابراین هم به اطلاق ماده واجب نفسی و هم به اطلاق هیئت واجب اثبات کردیم که واجب ما واجب نفسی است، نه واجب غیری. بعد رسیدیم به دوران هم بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی. اونم عرض کردیم که بحث شده که حقیقت واجب تخییری چیست. سه احتمال به عرض رسید. یکی این که بازگشت واجب تخییری به ایجاب قدر جامع انتزاعی است. مثلا در خصال کفارات که اذا ابترت فی شهر رمضان فعلیک اتق الرقبه او صومین شهرین متتابعین، او مثلا اطعام 60 مسکینا. اینجا گفتیم بازگشت وجوب تخییری به یک امر انتزاعی است، یعنی یجب علیک احد الثلاثه، یکی از این ستا بر تو واجبه. قدر جامع عبارت است از عنوان عهد الثلاثه که یک امر انتزاعیه، همونطوری که در ماهیات متأصله متعلق امر یک ماهیت متأصله است از قبیل امر به صوم و صلات، گاهی هم متعلق امر یه امر انتزاعی میشه، مثل همین خصال کفارات. این یک نظریه بود که سیدنا الاستاد این را پذیرفتند. در مقابل دو نظریه دیگر هم بود، یکی این که بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط به ترک سایر عدل هاست، یعنی وقتی میگه اذا ابترت اعتق رقبتن او اطعم 60 مسکینا، یعنی واجب است اتق رقبه ان لم تطعم 60 مسکینا، و واجب است اطعام 60 ان لم تعتق رقبتن. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینکه بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط به عمل به احد الامرین، یعنی بازگشت ان افترت اعتق رقبتن او اطعم 60 مسکینا، به این است که ان افترت اعتق رقبتن ان اردت اتق رقبه، و یا اطعم 60 مسکینا ان اردت الاطعام. بنابراین به سه احتمال برگردنده اند، یا قدر جامعه انتظائی، یا واجب مشروط به ترک غیر، یا واجب مشروط به اتیان عهد الامرین. اما به هر یک از این سه توجیه اگر به فرض قبول کنین، به هر یک از این سه با اطلاق امر منافیه. مثلا اگر گفت شهر و رمضان، من شهد منکم الشهر فلیصمه، حالا نمیدونیم آیا متعلق امر ما تعیینی است یا تخییری. میگیم اگر تخییری بود باید یکی از این سه امر باشه، یا متعلق امر احد الامرین به نحو جامع انتظائی باشه، که مفروض این است جامع انتظائی متعلق امر نشده، بلکه خصوص صوم که یک جامع حقیقی ماخویست متعلق امر شده. ضمناً اگر بنا شد که معنای واجب تخییری مشروط باشه، شرطی هم در لفظ نیامده، لذا میگیم اطلاق لفظ اقتضا دارد که این صوم واجب تعیینی باشه، نه واجب تخییری به قدر جامع، و نه واجب مشروط به ترک الغیر یا به ارادت العمل. اینم گذشت و معلوم شد حق با آقای آخونده که مقتضای اطلاق لفظ عند الشک حمل بر وجوب تعیینی است. اما احتمال سوم، آیا اگر مولا امری کرد به دفن میت، این واجب تعیینی است، واجب عینی است یا واجب کفایی؟ اول بگیم معنای واجب کفایی کدامه، تا ببینیم آیا مقتضای اطلاق لفظ حمل بر واجب عینی است یا بر واجب کفایی. عرض می کنیم در واجب کفایی چند احتمال به حسب مقام ثبوت هست. احتمال اول آن است که موضوع وجوب کفایی واحد معین عند الله باشه. اگر مثلا تجهیز میت واجب است، این یک امری است که متوجه شده به یک نفری که خدای متعال به او عالمه و هر کس که اتیان کرد این امر ساقط میشه. حالا یا این شخص همون معین اندالله و یا اینکه معین نیست اما یسقط به فعل غیر اون که متعلق امر و موضوع وجوب قرار گرفته. این یک احتمال که بعضی فرمودن واجب کفایی موضوع او واحد معین اندالله. احتمال دوم این است که گفتن واجب کفایی موضوعش همه مکلفینن به نحو عموم مجموعی، یعنی تمام مردم مکلفن به اینکه تجهیز کنن میت را، ولذا اگر ترک کردن همه معاقبند بر ترک این واجب، ولی اگر یک نفر دو نفر قائم شدن به تجهیز میت چون موضوع منتفی می شود دیگه امر از بین خواهد رفت. چون شما فضلا به ما یاد دادی که سقوط امر یا به امتثال یا به فقدان و زوال موضوعه، پس احتمال دوم آن است که معنای واجب کفایی توجه تکلیف به عامه مکلفین است علی نحو العموم المجموعی، الا اینکه اگر بعضی قائم شدن چون موضوع دفن میت مثلا منتفی می شود دیگه تکلیف ساقطه. احتمال سوم اون که موضوع وجوب همه مکلفینن به نحو عام استقراقی، یعنی فرد فرد مردم و مسلمین مکلفن به تجهیز و تدفین میت. حالا اگر هر کسی اتیان کرد حصل المطلوب و از باقی تکلیف ساقطه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم آن است که در واجب کفایی متعلق و موضوع وجوب صرف الوجود مکلف باشه، یعنی همون طوری که در متعلق تکلیف صرف الوجود مطلوب است، اگر مولا میگوید قلد المجتهد معناش اینه که صرف وجود تقلید مجتهد مأمورم به، و صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. یک بار اگر آدم تقلید از اعلم کرد دیگه صرف الوجود حاصل شده و تکرار بردار نیست. این صرف الوجود در متعلق تکلیف، گاهی صرف الوجود در موضوع تکلیفه، مثل این که اب مولایی صبحگاه حرکت میکنه 20 نفر نوکر دست بروسینه مقابل مولا ایستاده اند. حالا مولا میگه آب برام بیاری. این صرف الوجود مکلف عبید مأمور به آب آوردنه، همونطوری که صرف الوجود در متعلق تکلیف
گاهی متعلق امره، در موضوع تکلیف یعنی مکلف هم گاه صرف الوجود مکلفه، و صرف الوجود به اولین فرد مکلفی که قائم به تکلیف شد حاصل میشه. پس حالا چهار احتمال در واجب کفایی بود، اکنون مولا به ما امر کرده، گفته است یا عبدی فلانون مثلا جئنی به ما این. میگیم اگر امر متوجه به مکلف شد و شک کردیم آیا این تکلیف واجب عینی است از خود این آقای عبد که نامش فیروزه است، از این عبد گفته جئنی به ما این، یا اینکه این تکلیف به همه عبید است الا نحو واجب کفایی. میگیم ایزن مقتضای اطلاق و عدم از کنم که وجود قید در مقام آن است که این واجب واجب عینی باشه. چرا؟ زیرا اما اینکه مقصود از وجود کفایی احتمال اول یعنی المعلوم عند الله باشه، این قطعا اشتباهه، چون مولا گفته یا فیروز جئنی به ما این، اگر تکلیف یا مثلا گفته ایها المکلفون من استطاع الیه الاتیان بالحج، خب این تکلیف به هر فرد مستطیعی متوجه شده. بگیم مراد عبارت از معلوم عند الله هست و مقصود شخص خاص مستطیع نیست، این قطعا خلاف ظاهر امریست که متوجه فرد مستطیع شده. بگیم مقصود اونیست که یک فرد معلوم عند الله و مجهول عندنا، این غلطه. با توجه تکلیف به فرد فرد مستطیع ها. اما احتمال دوم که بگیم مقصود وجوب واحدی است که متوجه به مجموع مکلفینه، این هم قطعا خلاف ظاهر امره. فرض اینه که امر متوجه شده به شخص کسی که حصلت له الاستطاعه، بعد بگیم این تکلیف برای همه مستطیعها یک حج واجبه، این هم غلطه. زیرا ظاهر امر توجه تکلیف به فرد فرد مستطیعه، اگر مقصود عموم مجموعی باشه و یک تکلیف به همه متوجه باشه، قطعا این اگر معقول هم باشه خب خلاف ظاهر امری است که متوجه شده به فرد فرد مکلفین. اما احتمال سوم که بگیم که یک تکلیف است و بر همه واجب شده به نحو عموم استقراقی، بگیم مثلا مولا که گفته یا فیروز جئنی به ما این، مرادش اینه که همه عبید مکلفند با آوردن آب و فیروز یکی از افراده. میگیم این هم خلاف ظاهره، زیرا اگر بنا شد تکلیف متوجه همه مکلفین باشه دیگه خطاب به فرد غلطه. یا انحلال در مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع، که ظاهرش اینه که کل فرد حسر له الاستطاع یجب علیه الحج، این تکلیف واحد با توجه به مجموع مکلفین قطعا خلاف ظاهره. زیرا اگر اونطور بود باید میگفت ایها المکلفون یجب علیکم الاتیان به حج واحد، نه اینکه واجب باشه بر کل مستطیع الحج. یا اگر خطاب به شخص کرد و گفت یا فیروز جعنی به ما، این حمله بر این که مراد همه افرادند قطعا خلاف ظاهر انحصار وجه به تکلیف به شخص واحده. پس یتعین که معنای واجب عینی واجب کفایی همون صرف الوجوده، یعنی مولا میخواد این عمل و تجهیل میت از صرف الوجود مسلمین حاصل بشه. خب این هم در وقتی است که تکلیف متوجه یکی از مکلفین علی سبیل تعیین و به نحو لا به عینهی متوجه بشه، و این با ظاهر دلیل که تکلیف به شخص مکلف متوجه شده است منافات داره. اگر بنا می شد که واجب کفایی باشه، در احتمال صحیحی که برخی گفتن موضوع تکلیف میشه واحد لا به عینه و صرف الوجود. خب صرف الوجود مکلف با خطاب به شخص خاص سازگار نیست. میگیم اگر مولا در مقام بیان بود و تکلیف را متوجه کرد به مثلا ولی میت، گفت یا ولی المیت علیکه به تجهیز المیت، میگیم خب اگر خطاب به شخص بود معنا نداره که بگیم واجب کفاییست، یعنی واجب به نحو صرف الوجود به مکلف متوجه شده. چون اگر صرف الوجود بود میخواست یا به کلمه او یا به کلمه مثلا ام یا به کلمه یا در فارسی بگه ای مج این ولی میت، یا ای زید ابن ارقم، ای عالم محل، ای مردم محل، بر یکی واجبه. ولی وقتی دیدیم تکلیف به شخص خاص متوجه شده بدون ذکر عدلی یا بدون ذکر یک فرد صرف الوجودی، کشف می کنیم از اطلاق دلیل به عدم ذکر عدل اینکه واجب عینی است. پس درسته که به حسب اصل عملی، به حسب اصل لفظی اگر مولا در مقام بیان بود و در لسان دلیل امری به مکلف کرد، میگیم ظاهر اطلاق دلیل این است که این مأمور به اولا واجب نفسی است نه وجوبی واجبی است که وجوبش مترجح من الغیر باشه. ثانیاً واجب تعیینی است زیرا عدلی برای واجب ذکر نکرده. ثالثاً واجب عینی است برای اینکه شخص مکلف مأمور شده و کنار مکلف صرف الوجود یا سایر مکلفین ذکر نشده. پس درسته که مقتضای اطلاق امر نفسیت و تعیینیت و عینیته. خب مطلبای کوچک دیگر اینجا هست. یکی دیگه از مباحث اینه که آیا امری که عقیب حذر باشد این هم دلالت بر وجوب داره؟ حالا یا به دلالت عقلی چنون که استاد طبعا لناینی گفتن، یا به دلالت وضعی چنون که از فرمایش آخوند برمیاد. آیا اگر امری عقیب حذر یا در مقام توخم منع و حذر وارد شد دال بر اباحه است یا دال بر وجوبه؟ مثلا قرآن فرمود اذا حللتم فاصطادوا، اونگاه که محل شدید و از احرام خارج شدید صید کنید. حالا نمیدونیم این امر فاصطادوا امر وجوبی است یا فقط برای دفع منع، یعنی اگر در زمان احرام ممنوع بود صید کردن، اما اکنون که صید احرام تمام شده دیگه صید کردن ممنوع نیست، بر چه حمل میشه؟ آیا حمل بر وجوب میشود یا حمل بر اباحه قدر جامع بین استحباب و مباح تصابت طرفین؟ حتما شنیدید که اکثرا میگویند اگر امری در بعد از حذر و منع وارد شد یا در مقام توخم منع وارد شد این امر ظهور در وجوب نداره، بلکه باید هم کرد برای اینکه مباح منع نیست. اذا حللتم فاصطادوا، یعنی منعی که در زمان احرام بود برداشته شده ولی دلیل بر وجوب نیست. خب این مطلب روی اصلی است که فضلای محترم این را در خاطر بسپرید و اون اصل اینه که میگویند آیا حجیت ظهورات بر چه اساسه؟ آیا بر اساس تعبد است یا نه بر اساس نظر عرف و فهم عرفیه؟ گفته شده که سید مرتضی فرموده است که اخذ به ظهورات و حجیت ظهور بر اساس تعبده. تعبدن باید لفظی که بر یک معنایی دلالت داره یا وضع شده بر اساس تعبد باید هم بشه بر معنی موضوع له. اما این حرف اساس نداره زیرا مسلم است، این را در خاطر بسپرید، همیشه مسلم است که ظهورات بر اساس نظرات و عرف. در همه عرف‌های دنیا مردم به ظهور کلام متکلم عکس می‌کنند، نه تعبد شرعی را حالشون میشه و نه تعبد جامعه خودشون. این یک بناء عقلایی است در همه عالم که اگر لفظی در یک معنایی از متکلم عاقلی صادر شد، مردم اون لفظ را بر معنایی که ظهور عرفی در آن معنا دارد حمل می کنند و متکلم را به اون معنای ظهور اگر قرینه بر خلاف نیاورد مؤاخذه می کنند. این یه اصل مسلم و عقلاییه. خب حالا اگر این اصل مسلم ثابت شد، این متفرع بر دو چیزه: یک، ظاهر بودن لفظ در معنا، دو، عدم نسب قرینه‌ای بر خلاف ظهور. اگر متکلم لفظی گفت که به حسب عرف ظهور در یک معنایی داشت و قرینه متصل یا منفصل هم بر خلاف ظهور نیاورد، اون معنای ظاهر به متکلم اسناد داده می شود و بر اساس اون ظهور مؤاخذه هم می کنند. مثلا گفت لزید علیه دینار، قرینه هم نیاورد، بگیم تو اعتراف کردی که یک دینار به زید بدهکاری، یالا بیا دینار هم بپرداز. بگیم من ظهور را اراده نکردم یا لفظ من ظهور نداشت در مدیون بودن، کسی قبول نمی کنه. اما اگر فضلا لفظ در معنا ظهور نداشت، خب پر واضحه که تا طرف را مؤاخذه نمی کنن. کجاست که لفظ ظهور نداره؟ یا قرینه متصل در کلام باشه، یا اقلن چیزی بیاد که صالح للقرینیه برخلاف ظاهر باشه. اگر متکلم در کلامش قرینه ای آورد برخلاف ظاهر، گفت رأیت اسدن یرمی، که این یرمی قرینه است بر این که مراد از اسد رجل شجاعه، یا در کلام چیزی گفت که صلاحیت قرینیت برخلاف داشته باشه، طبعا ظهور برای لفظ منعقد نخواهد شد. حالا گفتن امری که در بعد از نهی وارد بشه یا در مقام توهم حذر باشه، این به منزله لفظی است که محفوف به ما یصلح للقرینیه است. یعنی واقعا امری که بعد از نهی وارد بشه، این ورود بعد از نهی صلاحیت داره برای قرینیت برخلاف ظاهر لفظ. لذا میگیم بله، این ورود در بعد از نه امر، امر بعد از نه یا در مقام توهم هست، انصاف اینه که صالح هست برای اینکه مراد ظاهر امر نباشه. ولذا بر این اساس میگیم ما ادعا نمی کنیم که پس این امر ظاهر در ندب یا ظاهر در اباحه است، ولی میگیم بله به به خاطر صلاحیت قرینیت ظهور امر در وجوب قابل خدشه است. پس بگیم آقا امری که در مقام حذر یا توهم حذر وارد شده این محبوب است، به ما یصلح للقرینیه خلاف ظاهر، و ما در علم فقه نیاز داریم در مقام استنباط به ظهورات الفاظ، ظهوری که ناشی از وضع یا از متفاهم عرف و قرینهی هم برخلاف اراده ظهور ولو منفصلا نیامده، و امر عقیبه هر دارای چنین ظهوری در وجوب یا در مطلق اباحه نداره. بنابراین لفظ از این حیث اصبح مجملا. حالا بحث دیگر، آیا مقتضای امر فوریت، مقتضای امر تکرار است یا وحدت؟ سیأتی البحث فیه انشاءالله.